یه نیم ساعتی فرصت از خدمتون هستیم. ما قبل از اون یه سیری طی شد، سیر مشترک بود، چند بارم عنوان شده. دوستانی که در تدارک برگزاری این 75 جلسه بودن، زحمتشون خیلی بیشتر از زحمتی بود که همه فکر میکنن که مثلا یه فرد کشیده. بعد تدارک و برگزاری و تهیه پاورپوینت و بعد تبدیل به سی دی، و دوستانی بودن که در هفته یکی دو روز از کار و زندگی می افتادن. تو ایران متاسفانه همیشه این تلقی وجود داره، همه روی قضیه رو می بینن، آنتن رو نگاه می کنن، تلقی به اصطلاح صحیحی نیست. اگر یه تیم تدارکاتی نباشه اصلا آنتنی بالا نمیره. اینکه این کاری که بخشش توسط مثلا یه فرد بنده انجام گرفت، یه وظیفه بود و چیز ویژه‌ای هم نبود، مجموعه دغدغه‌هایی بود که منظم شد و آمد خدمتتون ارائه شد، بهانه‌ای است برای فکر کردن و اندیشیدن. بخشیش طبیعتاً ممکنه که با واقعیات منطبق نباشه، بخشیش رو دوستان انتقاد داشته، اینا همه طبیعی هست و ملاتی است برای فکر کردن، بهانه‌ای است برای فکر کردن. بچه هایی که زحمت کشیدن، آقای روین خیلی زحمت کشید، دوستان آقای روین، آقای معصومی میشه گفتش که توی سیر بیشترین زحمت رو کشید. ایشون سرش هم خیلی شلوغ بود، ولی هفته حداقل یک 24 ساعتش صرف این کار میشد. اگه نبود حداقل پاورپوینت ها میشه گفتش و اون سی دی که در دسترس دوستان قرار گرفت به این سادگی آماده نمیشد. بعدم دوستان جدیدی که در 3-4 ماه گذشته به ما پیوستن، کار ماهیتش تیمی بود و سعی هم میشد که مثلا هر تصمیمی گرفته میشه با مشارکت بچه ها میشه. آقای مهندس هم باز 75 جلسه، حدود 55 جلسه شد آمدن، وقت گذاشتن، از ایشون هم ممنون هستیم. فقط یه قصور خود من داشتم که نرسیدیم که سیر کتابتش هم طی کنیم، یعنی دو تا جزوه بیشتر در نیامد. شاید اگر با همین پیگیری که الان روی بحث با پوش بکشا هست که با فاصله مثلا دو هفته الان ما جزوه های قبلی رو آماده داریم، اگه این سیرم اونجا طی میشد خیلی خوب بود. انشالله که بتونیم این کار رو انجام بدیم. دوستانی این جلسه هم زحمت تدوین تقویم تنباکو رو کشیدن که 90 صفحه هست، دو ماهی هست آماده است، اونم باز من نرسیدم وقت بذارم. انشالله دیگه این تمام شد، یه مقدار وقت آزاد میشه. مشروطه در حال پیشرویه، شعارهای دوره انقلاب داره کار میشه، انشالله اینا به تدریج که آماده شد منتشر میشه به عنوان دستاورد جمع. و هرچه دستاوردها جمعی تر باشه و مشارکتی تر باشه پایدارتر خواهد. ما یک یا دو جلسه هم اضافه با دفتر مؤسسه زنان صحبت کردیم که در اختیار خود دوستان باشه. ما هم صحبت هم تموم شد، در الان هم یک پرسش و پاسخ کوتاهی، ولی جلسه بعد رو میتونیم از ساعت 5:30 تا 8 بیشترش هم اگر شد من وقتم باز هست. و بالاخره در این مدت بخشی از دوست بچه ها بودن که ثابت آمدن و این درست نیست که مثلا 75 جلسه یکی بیاد صحبت کنه و بقیه فرصتی نداره. فرصت تعبیه شده همیشه تا حد 50 دقیقه برای مثلا نقد و پرسش و پاسخ، اما اون بچه‌ای هم که الان آمدن این دو سال به هر حال خودشون صاحب دیدگاه شدن. هر تعداد جلسه ای رو که این دوستان بخوان از یک جلسه تا هر جلسه که کشش داشته باشه، دوشنبه بعد از ظهر من 5:30 تا 7:30 در اختیار دوستان خواهد بود. ما جلسه بعد تا الان 6 نفر از دوستان اعلام آمادگی کردن، پیشنهاد خود همین دوستان است. ما جلسه بعد از ساعت 5:30 تا 7:30 اونجا حاضر خواهیم بود برای استماع و شنیدن و برخورد فعال با درک و دریافتای بچه‌ای که از ابتدا تا الان آمدن. بنا به تشخیص همه کسایی که تو جلسه آینده حاضر خواهند بود، میشه این دوشنبه ها رو ادامه داد یا نداد. به هر حال وقت ما تا آخر امسال اگر کشش داشت در اختیار دوستانی هست که این دو سال با ما همراهی کردن. بنا به تشخیص خودشون هر وقت بگن تمام، ما میگیم تمام. الان یک پوزیزی حدود 20 دقیقه فرصت هست برای امروز. اگر سوالای جدیتری طبیعتاً وجود داره میتونیم بذاریم برای جلسات دوشنبه ها که حداقل یکیش برگزار خواهد شد در هفته آینده. من خدمتتون 20 دقیقه خواهم بود. خیلی متشکرم. بله.
هر چقدر ما توی این صد و خورده سال به جلو بیان به دلیل اون وجه توسعه ناموزونی که توی جامعه ما هست به نظر میرسه که یه در واقع مرکز پیرامونی تشکیل شده که یه جاهایی هم ردپای این مشکلی که توی مثلا جامعه روشنفکری ما خوستن هست توی در واقع تحلیل‌های شما بود و اون که در واقع مرکز خیلی دیده میشد و پیرامون خیلی دیده نمیشد. به نظر میرسه که اون چیزی که توی مرکز شکل میگرفته توی پیرامون حالا یا خوب در واقع انتقال پیدا نکرده یا دغدغه های اون پیرامون ها در واقع با دغدغه های مرکز نشینان یا مقدار متفاوت بوده و همین
پیرامون منظور شما جغرافیاییه؟
بله بله. مثلا ببینید یه مناطقی ما داریم هنوز توی در واقع جامعه خودمون مثلا فرض کنید که توی مثلا استان لرستان چهارمحال داریم هنوز ما مثلا عشایر کوچنشین داریم و حالا درست اینا درصدشون نسبت به کل جامعه درصد زیادی نیست ولی توی همین مناطق مثلا لرستان نمیدونم مثلا چهارمحال بختیاری‌ست بلوچستان اینها در واقع یه مطالبات اولیه‌ای در واقع هست که به نظر میرسه با اون چیزی که مثلا پرس کنید توی دوران اصلاحات و حتی انقلاب یا بهه مثلا 45 یا همونجور برگردیم به اخر مطرح شد خیلی متفاوته و روشنفکران ما به عنوان یکی از نیروهای عمل کننده که شما بودید نتونستن حالا هم توی مرکز که شما گفتید که در واقع ارتباطی برقرار نکردن توی پیرامون که اصلا نتونستن ارتباط برقرار کنند در عوض نیروی عمل کننده دومی که با قانون هست تا مثلا کودته هایی مثلا فرض کنید که راه مختلف هم بوده و تونسته مثلا حالا ایدئولوژی رو در واقع تفکرات و راهکارهای خودش رو پیش بدن. فکر نمی کنید این به عنوان یه در واقع مغزنی توی در واقع جامعه ما باشه؟ یعنی علاوه بر اینکه ما مثلا از مردم صحبت میکنیم ولی این مردم توی تیپای مختلف قرار میگیرن.
ولی این مسئله مرکز پیرامونی که شما میگی یکی از مشکلات اساسی طرح دوره ای که مسئله مرکز و پیرامون بهش عنایت شد و قدم هایی برداشته شد برای حلش هم دوران نهضت ملی و روستا مورد عنایت قرار گرفت. حاشیه نشین ها رو مورد حاشیه نشین به این مفهوم نبود. ولی طبقات فرودست مورد عنایت قرار گرفتن. در وسط مجمع دوران بالاخره برای من یک کاسه‌هایی در نظر گرفته شد. ولی دورهای بعد اینطوری نیست. اگر در این را مثلا سیر توسعه ملی طی بشه و این سیر توسعه ملی فرصت‌هایی هم برای محسوب شدن پیرامون هم برای منظور شدنش محصول این که حساب بشه، منظور یعنی این که مورد نظر و عنایت و تدقیق قرار بگیره و برای مشارکتش. اگر این اتفاق بیفته به نسبتی که اونا مسائل زیستی و معیشتشون حل شد بتوانند فکر کنند به پیرامونشون برای پیرامونشون تصمیم بگیرن اتفاق مهمی رخ میده. تو همین 10-12 سال دوره اصلاحات در مناطقی بوده که این اتفاق افتاده. مثلا تجربه همون شوراهای سال 77 اگر همه جای ایران سراسری مثبت نبود ولی توی بیرجند و توی برخی از مناطق خراسان بزرگی گذشته که حالا ستیکه شده شوراها خیلی کارگر افتاد. اون پیرامونی که شما میگه اومدن تو متن. بیرجند اینطوری بود، تربت اینطوری بود، بعد یکی دو تا مثلا کارشناس بهزیستی تو یزد این سیر رو طی کردن، رو 24-5 تا روستا و حاشیه نشین کار کردن. این اتفاقا میتونه توی ایران هم رخ بده. یه دفعه وسط بحثا روی بحث مشارکت که داشتیم من اینو خدمت دوستان گفتم یه مقاله‌ای من میدیدم سال 82 توی یکی از پسنامه ها چاپ شده بود، مقاله خیلی کیفی در خصوص هسته های مطالعاتی در سوئد. مقاله مستندی هم که در سوئد حدود 180 هزار هسته مطالعاتی وجود داره که توی شهر و روستا و کلانشهر و خود استوکهلم اینا پراکندن، کاملا پراکندن. بعد این هسته ها نشون دهنده این بود که بعضی از سوئدی ها در سه مورد از این هسته ها عضون همزمان. بعد برای خودشون یه تبصره ای در نظر گرفته بودن که ما مطالعه میکنیم، تا مطالعه میباید منجر به تغییر وضع موجودمون هم بشه. چند تا کیس اونجا توضیح داده بود، یه هسته 5 نفره بود توی یکی از روستاهای دوردست که اونها نمیتونستن که لبنیاتشون رو به بازار منطقه‌ای منتقل کنن. مطالعهشون رو شیفت داده بودن به سمت حل این مسئله. بعد هر کدوم از این هسته ها یه دبیر داشتن. دبیر این هسته محصول مطالعات رو برده بود با وزارت راه تو استوکهلم مذاکره کرده. وزارت راه رو مجاب کرده بود که خط آهنی بکشن که اون خط آهن بتواند محصولات لبنی و سریع الفساد اینها رو به بازار منطقه‌ای نزدیک منتقل کنه. وزارت راه سوئد هم به اصطلاح پذیرفته بود، منتها گفته بود ما واگن مسافری نمیتونیم برای شما بزنیم، از این فایده میبکنیم اقتصادی نیست، ولی به دلیل مثلا مطالعه و پیگیری شما و اینکه به هر حال تولید سوئد رو هم در یک وجهی صاحب دینامیسم میکنه، ما براتون واگن حمل میزنیم که واگن هم زده بود. و کیس های متعددی بود که نشون دهنده این بود که بالاخره پیرامون هم از مجرای این هسته های مطالعاتی که هم ماهیت مشارکتی پیدا کرده بودن، دو بچه، هم مطالعه هم حل مسئله و به نوعی تو سطح ملی هم مسئله رو حل میکرد. این اتفاق رو ایران خیلی دور دسته، ولی نشون دهنده این استش که هر وقت خیزه ملی اتفاق افتاده از نوع مشروطه و انجمن ها اومدن، زن اومده، بی سواد اومده، دلاک همه اومده، خیلی مهمه. و تو نهضت ملی به همین ترتیب دوران اصلاحات هم با رقه هایی از این میل مشارکت دیده شد. اینکه مرکز پیرامونی که شما میگید فقط جغرافیایی نیست، حتی تو تهران هم هست. یعنی تو تهران هم مثلا این جنبش اصلاحات یه هسته فرهیخته داشت. اون هسته فرهیخته نه خودش خواست و نه برنامه‌ای داشت برای وصل شدن به پیرامون، حتی پیرامونی‌های مرکز نشین. این مولوی قطعه‌ای داره توی شمس بحث هسته و پیرامون خیلی خوب باز کرده و جوری هست که کاملا به شرایط امروز هم قابل انطباق هست. جان کلام میگه که پوست بود در خور مغز شعرا. ولی منظورش از شعرا صرفا کسانی نیست که آهنگین کلامن. منظور قطعه از شعرا یعنی کسایی که از این شعوری برخوردار هستن که مسئله اصلی دوره رو طرح میکنن. خیلی اون قطعه به اصطلاح پرملاته. بعد که پوست بود در خور مغز شعرا، یعنی اون کسانی که مسئله مبتلا به رو مطرح میکنن، شعور جامعه رو با شعرشون، حالا چه آهنگین باشه چه غیر آهنگین، ارتقا میدن. اون مسئله که مطرح میکنن یک مغز داره، یه هسته داره، اون هسته یه پوسته میخواد. مسئله مرکز پیرامون اینطوری حل میشه. یعنی الان تو ایران همیشه رقاب جاهای دیگه هم تقریبا همینطوری بوده، یه مرکز فعال فکر کنی وجود داشته، بستگی داره این مرکز فعال فکر کن چقدر این انگیزه رو داشته باشه که مطلب رو سرایت بده، بدوانه، مثل مرقه پخشش کنه، مثل دوره مصدق. بالاخره این رو بوقی داشت که چیزایی وسط انداخت، همه آمدن، براده ها طیف وسیعی پیدا کرد، ولی تو این جنبش اصلاحات اینطور نشد. مسئله ایران دو بچه هست، هم مرکز پیرامونی که شما گفتی جغرافیایی، هم مرکز پیرامون حتی توی پایتخت میبینی، توی احزاب میبینی، توی اصناف میبینی. یعنی یکی دو نفر فکر کن و تصمیم گیرن، مثلا این کتاب خاطرات هاشمی رو شما ببینی، حالا اصلا به اطلاعاتش هم توجه نکنید، چی درسته چی دروغه چی تاکتیکیه چی. میبینی که کل دهه 60 دو یا سه نفر نشستن واسه همه مسائل ایران تصمیم گرفتن، از جنگ و از صلح و از نمیدونم تجارت خارجی و عضویت در صندوق بین المللی، پول و ورزش و همه چیز. این دو سه نفر نشستن توی گرده تصمیم گرفتن. این شکل بسته تر از این رابطه مرکز پیرامونی هیچ جای دنیا دیگه الان، دوران قبل مکانونی الان دیگه نمیبینیم. اینکه توسعه ایران یه برنامه پیدا بکنه، یه مغز مشارکتی مصدق هم از یه گوشه پیدا بشه، آرام آرام باید مسئله ایران حل شه. مسئله جدی، یعنی همه هم پذیرفتن، پیرامونیان پذیرفتن که یک هسته‌ای باید پدیدار بشه و او فکر کنه و ابلاغ کنه. هسته ها حالا چه دو نفر باشن، چه سه نفر باشن، چه هفت نفر، اونا هم پذیرفتن که همچین وظیفه‌ای به عهده دارم، به چیزی برسم، حالا یا ابلاغ بکنم یا ابلاغ نکنم، پیش ببرم و بخوام توافق بقیه‌رم بگیرم. یکی از دوستان هست مثلا میشه بخاطر تصمیم گرفته بشه به شوخی میگه خب همه آقایون توافقشون اعلام کنن، یعنی رأی تو ایران اینطوریه دیگه، یه تصمیم همه میگیرن مثلا توافقشون اعلام کنن. این انتخابات اخیر این کمیته المپیک هم اینطور بود دیگه، 68 نفر در مجمع حاضر بودن برای رئیس و نایب رئیس و دبیر کل و خزانه دار و بازرس، 5 مورد رأی گیریه، برای اعضای هیئت اجرایی هم 5 مورد رأی گیریه، همه 47 تا 50 تا رأی آورده. یه لیستی رو علی‌آبادی نهایی کرده، 2 ساعت قبل از برگزاری انتخابات اون لیست تلفنی و به اصطلاح دستی داده به تیم خودش. اینطوری میشه، یعنی مرکزیت محض شکل گرفته ای. همه چی ایران فعلا اینطوری. این در گروه مثلا یه حرکت مشارکتی ما آزمون توسعه هست که مثلا حل بشه. بله
اصلا باشه بسید برم اون بخص کاربست های اولین نکته که گفتیم درک تاریخی اونه به درک امروز پیبر میکنه اون وقتی مناطی به آدم بده برای پیش برده فضای فیلی. خب این درک امروزیش به الان قایبه دیگه، یعنی درک امروزی بحث شما منظورتون لن فقط همین پروژه لمس و استفاده یا مثلا طبقه بندی کردن اتفاقات هم هست؟ واقعا مردم الان هم مثلا باید شناخت به صورت خیلی خلاصه مثلا مکانیزمش چیه، یعنی که این درک تاریخی که الان هست چجوری میتونه به درک امروزی پیوند بخوره؟ و این سوال فعلا نداره اصلا درک امروزی چجوری میتونه دست بیاد، چه مکانیزم مثلا برای به دست آوردنش هست؟ یه سوال کوچیکی دیگه هم در باره همین افزودنی ها که گفتیم، شما تقریبا از وسط های جلسه بحث رو عمدتا مطرح میکردیم که ما آخر قضیه تو جرمنی میبینیم که آخر کجا ایستادیم، یعنی اینکه ما پدرانمون عقب‌تریم جلوتریم. حالا تو این جلسه اومدیم مثلا نشون دادیم که ما مثلا جلوتریم، ولی واقعیت اینه که این جلوتری خیلی کلیه، حداقل من که اصلا حس نمی‌کنم جلوتریم. من مردم رو مقایسه میکنم، دانشگاه رو مقایسه میکنم، اینجور خیلی مرموز داره. شما با اوصافی که مثلا در سی میکنین از نیروها، با نیروها الان مقایسه میکنم، اینا نیروها که افول کرد، دانشگاه در 45 هست، حتی دانشگاه در اصلاحات تبایلش هست با الان مقایسه میشه پایین تر، بازار که اصلا وجود نداره دیگه، خورد بورژوازی هم مطمئنن که الان به دلالی خیلیشون کشیده شد. اونا هم هر کیو میبینیم، یعنی وقتی جزء میشه احساس دارم که فقط شما یه گزاره ایدئولوژی اومد اثبات کنید که آقا نه ما پیشرفت کردیم. شما وقتی جو مگر اینکه من طبیعیشو نگرفتم، من گفتم از این چیزایی که گفتین اون دستمو بالاخره نقطه بالاتری از قبل قرار گرفتیم به چه معناست؟ وقتی ریز میشه آدم اینه.
خب بحث اول درک امروزی هم تحلیل شرایطه، یه جهان شناسی دقیقه، ایران شناسی دقیقه. حالا ایران شناسی هم همون 4 تا برشی که همیشه میزدیم، اجتماعی و سیاسی و فرهنگی و تاریخی و بعد اشراف به داشته ها و بضاعت ها. اینطور نیست که فقط اصالت داده بشه به پروسه لمس و استکاک. لمس و استکاکی مبتنی برای درک امروزین باشه. حالا درک امروزی اگر پیوند بخوره به درک تاریخی یه مرجونی داره، مثلا ما یه مردم تاریخی داریم یه مردم امروزی، دانشگاه تاریخی داریم دانشگاه امروزی، فرهنگ تاریخی داریم فرهنگ امروزی، استبداد تاریخی داریم استبداد امروزی. این که از تلفیق تاریخی و امروزی مثلا یک رهیافتی به وجود میاد. بعد دومیش هم که گفتی مثلا نتیجه گیری امروز نتیجه گیری ایدئولوژیک آرمانی نیست. ببین شما الان استادی رو نقطه، دانشگاه نقطه، خورده برجوازی نقطه، بازار نقطه، پدیده رو که نقطه‌ای نمیده بازار، شما نمیتونی 90 سالش رو رها کنی بیای رو نقطهش. دانشگاه رو نمیتونی از 1320 تا مثلا 80 60 سالش رو رها کنی، یعنی تقریبا تمام عمرش رو بیای رو نقطهش. یا مثلا برخوردی میشه که همه با مهندس بازرگان میکنن، با تو سیر خودش از دانشجویش تا مرگش یه دیانت اجتماعی داشته، مذهب برای در حقیقت جامعه بوده، مذهب برای آخرت نبوده، نباید اون نقطه آخرش رو در حقیقت جان کلامش یا جوهر وجودش تحلیل کنن. ببینید الان ما یه شرایط ویژه‌ای داریم در لاک فرو رفتگی، بار مسئولیت بر زمین گذاشتن، دینامیسم بروز ندادن. این جامعه ای که هر 13 سال یه حرکته، این نقطه نقطه قضاوتش نباید قرار بگیره، نه دانشگاهش، نه جوانش، نه زنش، نه کارگرش، نه خورده برجوازیش، نه بازارش. برای هران شرایط ویژه ای، شرایط دپرس و شرایط ملاحظه و شرایط انتظار و این نقطه رو نمیشه در نظر گرفت. لذا تحلیل منطقی این استش که سیر پدیده لحاظ شه. سیر پدیده بخش قابل ملاحظه ای از دوران حیاتش دیگه، نقطه احتضار رو نباید ببینی. اگه اینطوری ببینی به قول احمد نژاد آمریکا سنت ما دیگه سقوط میکنه، با جامعهش دینامیسمی داره دیگه، خود ترمیم هم هست. اینطور چند تا بحران جانکاه و اینا از سر گذروندن، بحران 1929 تو آلمان میخواست بره یک کیلو پیاز بخره بی اقراق، اینا فیلمش هست، یک گونی اسکناس میبرده. اگه اونطور بگی مثلا آلمان باید مرده باشه دیگه، ولی تو همون دوره که یک گونی اسکناس برای پیاز میبردن یه ارهارد و آدنایری پیدا شدن، یکیشون مغز سیاسی بود، یکیشون مغز اقتصادی بود، مشترکاً اقتصاد و سیاست آلمان رو سن آوردن بالا، دگرگون کردن اون آلمان. 10 سال بعد چاخ شد برای مثلا همه قدرت‌های اروپایی و امریکا و که یا شوروی که علیهش متحد شده بودن سرکوبش کرده بودن. ازایی بپذیریم تاریخ دینامیسم داره، نیروها دینامیسم دارن، انسان هم دینامیسم داره، این نقطه در حقیقت نقطه یخزدگی قابل تحلیل. اون یخ خود از فریزر رو از جای یخی در بیار در معرض قرار بدی، خب اون تبدیل به آب میشه و و و اتفاقات جدی میفته. از این نقطه رو نباید برای تحلیل قرار داد. بالاخره دانشگاهی که مثلا تو ایران، تو مثلا نروژ که نیست، اینجا دانشگاه منزلگاه علم باشه، نه جنبشی، نه اعتراضی، نه اعتصاب، ایرانه بالاخره دیگه. وقتی حزبی نیست، صنفی نیست، بار اومده رو دوش دانشگاه. حالا دانشگاه به هر دلیل دارن این باره رو زمین گذاشته یا از زمین گذاروندنش به خودش هم زمین گذاشته، ولی همچنان که نسل دانشجوی دهه 20 با سالهای اولیه دانشگاه تو ایران فرق داره، شما دلیلی میبینی مثلا نسل بعدی دانشجو با شما کلان درس رو تموم کردی فرقی نداشته باشه؟ دینامیسم قابل پیشبینی نیست. اینکه جامعه ایران هم جامعه مطالبه گریه. ببین الان چون مطالباتش پاسخ داده نشده، بچه‌ها دارن میرن خارج. آیا 75 76 کسی رفت؟ خاتمی 77 رفت آمریکا، خیلی مهم بود، اینا لیاقتشو نداشتن. در سخنرانی خاتمی در 77 در آمریکا 1000 نفر صاحب سرمایه‌های مختلف ایرانی آمدن، متخصص آمد، نمیدونم بیزنسمن اومد، صاحب سرمایه متراکم مالی هم آمد. این ارزیابی رو داشتن که ممکنه در ایران اتفاقاتی رخ داده باشه که پذیرای ما باشه، یعنی شرایط برعکس شد، یا اونجا شما اصلا خودت اون موقع احتمالاً دانشجو بودی، فضای دانشگاه فضا مهاجرت نبود، 72 3 4 5 بالاخره یه امید مبشری پیدا شده بود. لذا همچنان که شرایط برگشت، بازم شرایط میتونه برگرده. شرایط ایران یعنی هر 13 سال یه حرکت نشون دهنده دینامیسم و ذاتی و ژنتیکشه، و اینکه بالاخره ایران دنبال مطالبه ها هست. اینکه هی تکرار، بچه سادش این هستش که سیکل معیوبه. نه، سیکل معیوب نیست. از الان ما خیلی ارتفاع گرفتیم. شما مثلا فرض کن که همین اطراف تهران، حالا نمیخواد مثلا سنندج یا مثلا مریوان و بانه رو مثال های اصلیه. مریوان و بانه رو بخواد بری، اینقدر مارپیچ میزنی، بالا که میرسی باورت نمیشه که مارپیچ اول فرسنگ ها از تو فاصله داره. حالا الان فاصله ما با مشروطه اینطوریه، دلخوش کنک هم نیست. مارپیچی ما بالا آمدیم. اگر هم بپذیری که تکامل سیخکی نیست، فواره‌ای نیست، سینوسیه، پایین میره، حضیز داره، دوباره بالا میاد، ارتفاعی که ما الان داریم سرمایه است. یعنی الان جایگاه ما از مثلا فعالان صدر مشروطه خیلی بالاتره. اگر اون داشته ها رو بذاری وسط، داشته ها همه قابل کار بسته. یعنی حافظه تاریخی، نقطه چین نفی مطلقه، مشروطه و که روی تابلو نشون داده شد، داشته است. یعنی خدا به اعتبار داشته هاش جهان رو سر پا نگه داشته دیگه. ما هم داشته هایی داریم. داشته ها نه فهرست میشه، نه باش ارتباط برقرار میشه، نه سرمایه تلقی میشه، داشته است دیگه. الان شما این قدرت بدنی که توی سن داری، دست و پای بلندی که داری، توان فکری که داری، اینا رو میتونی از صبح تا عصر تا شب بخوابی خونه و بخوری و دراز بکشی و سیدی پرنو تماشا کنی، داشته ای دیگه نداری. ولی اگر که حس کنی دست و پای داری، اندامی داری، ارگانیسمی داری، فکری داری که میتونی روزی 18 ساعت سازماندهیش کنی، اینجاست به داشته میرسی. الان تو جامعه ما کسی به فکر در حقیقت عنصری برای حرکت هم که حتما مبارزه با نظام حاکم نیست، هر حرکتی حتی در داخل خانواده، چون بنا نیست حرکتی را بیفته، داشته ای فهرست نمیشه، نه این نداشته ها فهرست میشه، و اینایی که مطالبه دارن، ببین بخشی از اینایی که رفتن میرن یا در حال رفتنن، بخشش اینطوری قابل تحلیله، نتونستن در اینجا به مطالبهشون دست پیدا بکنن، رفتن اونجا. هفته پیش یه فیلم کوتاهی هم خانم شقایق گلشیفته فراهانی رو نشون میداد وی او ال. اصلا اون فیلم با همه کوتاهی بسیار بسیار گویا و تاریخی بود. یه پیرن بدون آستین پوشیده بود، بعد موهاش آرایش کرده بود، برای اون شاید خواسته اینه آنچه که هست رو عرضه کنه. اینجا نتونسته، یا مثلا بخشی از آنچه که هست این هستش که الان خب همه حوزه ها به هم پیوند خوردن، سینمای ایران هم مثلا میتونه به سینمای اونجا پیوند بخوره. این هم که گناه که نکرده بود که ما 4-5 ماه پیش بود، فروردین بود، یه کاری داشتم دادگاه انقلاب. همون موقع که من رفته بودم این خانوم هم اومده بود و همسرش هم باهاش اومده بود. واقعا خب خودشم دادگاه انقلاب هر خانومی بره باید چادر سرش کنه، مثل گچ بود. میگن مثل گچ، اصلا انگار هیچ خونی تو بدن این دختر خانومه نبود، میلرزید. وقتی که از اتاق قاضی میومد بیرون، اصلا انگار که میخوان بفرستنش به گورستان. خب طبیعی این اولین فرصتی که پیدا کنه میره. حالا این هم که خواسته نامشروعی نداشته که، نه فاسد بوده خدایی نکرده، نه اونجا جنایتی مرتکب، نه فیلم بازی کرده. اون فیلمی هم که بازی کرده مثلا ارنج صورت و بدنش جودی بوده که با وضع اینجا میخونه. یه تیکه های از فیلم الان من تو همه پیاده روها دارن فیلم رو میفروشندی. موهاش پوشیده است، لباسش هم لباس سبکی نیست. اینه که شما از این بگیر و مثلا افشاری رو که ما خودمونم بهش منتقدیم، افشاری با بالاخره یه دهه اینجا کار کرد دیگه. افشاری به سهم خودش به عنوان جوانی بود که در راه اندازی اول دهه 70 پلی‌تکنیک سهم داشت، سهم در حد خودش، نه سهم سوپرمنی. اگر سرکوب کوی نبود، اگر خرم آباد نبود، اگر عراق نبود، اگر افشاری رو نمی بردن زندان که به قول خودشون آدمش کنن، اگر مصاحبه نمی گرفتن که سیاهش کنن، اگر تحقیرش نمی کردن که عمره بچه 25-6 ساله رو به سرامت برسونن، اونم که تنها گزینه که قابل فکر بود بسش که مهاجرت نبود. اگر اینجا بعد از دانشگاه میتونست یه فعالیت سالم تو همون ادوار بکنه، یا میتونست حالا مهندسی تکنوکرات فعالی بشه تو نظام مهندسی فعال، حتما هم که نباید فعالیت سی. اگه این کار رو میتونست بکنه در یک تحلیل نهایی میرفت. حالا ما به نوع مواجهه با امکانات اونجا بهش انتقاد داریم، ولی خب بالاخره انسان هایی هستن که اینجا برای خودشون تعیین میبینن میرن، ما بهشون انتقاد میکنیم چرا نمیمونید. ولی اینا یک واقعیت دیگه ای در درون خودش نهفته داره، مطالبهش اینجا پاسخ داده نشده. افشاری 6-7 ماه پیش اومده بود ویوله، دو تا تلفن از تهران بهش پس کردن، تلفن ها عصبیش کرد. طرف مناظره کنندش هم که تو آلمان بود اونم چیزی گفت که عصبیش کرد، کنه درونش خودشو ریخت بیرون. چی گفت؟ گفت جمهوری اسلامی فقط حرف زور میفهمه، کسی باید باش برخورد کنه که قلدرتر از خودش باشه. یعنی علت رفتن آمریکا و پیوستن و انترپرایز و مجری بیو اغزه گفت، صریح گفت. تو باید به اینم فکر کرد، خبیث که نبوده افشاری، خائن که نبوده، پدرش معلم فرهنگی که روزنامه میداد، زندگیشون نبون، زندگی همه چیش معلوم از کجاها اومده، برادرش همینطور، خواهرش همینطور، باباش همینطور، مادرش همینطور، نمیتونه از این خانواده آدم خبیث خائن بیرون بیاد. بعد ببینی چه سیری فرستادتش و چه مطالبهی در حقیقت بدون پاسخی. این مطالبه همینطور که گفته شد فسیل زیر زمین نیست، همه زمینیان بیان روشون جست و خیز کنن و هی فرو ببرن و هی مچالش کنن، نه، از همه فسیل هم که نفت در نمیاد که. مطالبه یک تپه روی زمینی هی میره بالا 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 بالا، باید یکی بیاد برآوردش کنه. تو ایران الان اینطوری، حالا صاحبان قدرت کنونی نمیخوان برآوردش کنن، بالاخره مگه مطالبات انباشته مشروطه تا انقلاب برآورده نشد؟ اینم بالاخره نمیمونه، یه جوری باید سیر برآوردگی رو پیدا بکنه. حالا اونایی که در یه تحلیل نسبتاً ساده است که اینجا دیگه امکان برآورندگی نیست، ما بریم اونور، اونور هم قدرت هست، ثروت هست، امکان هست، سازمان، تشکیلات، اینترنت، ما توی وی او صحبت کنیم همه جهان میبینتش. ولی اینجا در دفتر تحکیم وحدت میخواست یه نشست بذاره، باید بره توی پایلوت و شفاش خونه، یه خونه یه نفر که حالا او حاضر شده بهشون بده، اونجا در نشسته صحبت میکنه همه جهانم میبیننش. خب عقل در حقیقت حسابگر اونو چیز میکنه، اینکه انتقاد بهشون هست، ولی خب این سیارم بذاره وضعیت موجود اگه بخوای بایستی همش مرسی هست، دانشگاه اینه، جوان اینه، این اینه اون. ولی اولا تو چه سیری به اینجا رسیدن و دوما آیا دینامیسم تاریخ پایان پیدا کرده؟ نه. آیا دینامیسم هستی پایان پیدا بکنه؟ که نمی کنه. دینامیسم تاریخ هم پایان پیدا نمی کنه. اگه تو ایران یه شوک نسبی مثل 76 وارد بشه، همه منفعلین به نوعی باز نباید اومدن خاتمی و نوری اینا منظورم نیستا، یا امید به آینده، یه امید گذر از وضع موجود و رفتن به سمت وضع مطلوب. تو ایران بالاخره همه دنبال وضع مطلوبن. وضع مطلوب هم الزاماً سرنگونی این حاکمیت روی کار آمدن یه حاکمیت ندیده نشناخته دیگه ای نیست. وضع مطلوب همون خواسته های اصلی که از مشروطه تالان بوده، کرامت اولیشه. کرامتی وجود نداره. من شما بیاد، من معنی رفت آمدن همین بیشتر هفته تیره، سر دوتا دهنه مترو دوتا گردان کماندو گذاشتن، انگار اصلا از یه کشور دیگه آدم میخواد بیاد اونجا. دو ماه پیش من واسطه بودم اونجا، رو پوشفروشی زیاده. همین خانم ها و آقاهای کماندو کیف هر دختر و خانومی رو که از خرید میومد میگشتن. خب اون دختر 15-16 ساله اولین فرصتی که پیدا کنه نمیره، خانوادهش در هر سطحی باشن اولین فرصتی که پیدا کنن جمعاً چمدون نمیبندن برن. خب طبیعیه، اینجا یه خرید نمیتونه بکنه. کیف همه جای دنیا یه حریمی داره دیگه. نه ما بچه بودیم چند تا چیز میگفتن، مثلا روبرو خونه همسایه رو نگاه نکن، در خونه بازه نگاه نکن، کیف کسی رو نگاه نکن، کیف پول کسی عکس باز میکنه عکس توشه نگاه. حریمی بود، ولی الان اصلا حریمی وجود نداره. الان تو خونه که داری با تلفن صحبت میکنی، به قول فروهر مثلا میگفتن وقت کسی زنگ میزنه میگفته سلام بر شما و دیگر شنوندگان. خب اصلا وقتی اینطوریه مثلا چه حریمی؟ ما میشه میری اونجا اصلا که بخواهی حریمی وجود داره دیگه. این که مطالبه ها باقیه، این سیرهایی که ما میبینیم نشون داره اگه مردم ایران اهل مطالبه نبودن این همه مغز نمیرفت. فقط که برای تفاوت رفاه اونور و اونور نیست. حالا مثلا اغلب و مثلا سوال میکنی یا مثلا بعضی وقت برمیگردن دوباره میخوام برن، میگه من در مجموع اونجا راحت ترم، در مجموع اونجا امن ترم، در مجموع اونجا شخصیتی دارم. اونجا شخصیت تو پیاده روی لاله‌زار هم اینطوری نیست شخصیت بریزی همه لگدش کنن. مثل پرچم امریکا رو که برشتن اول دهه 60 دم هر توالت عمومی انداختن، اون شخصیت مردم دم هر طبیعی طرف شخصیتشو اولین فرصتی که پیدا کنه برای داره میبره. حالا چه کسی بخواد کار کنه، چه بخواد زندگی. این که مطالبه ها جدیه برقرار، این واقعیت هم نشون دهنده این که بالاخره هر کی دنبال مطالبه شه دیگه. حالا انشالله دفعه قبل دیگه بحث دست خود دوستان هست، میتونیم بحث رو باز کنیم. خیلی متشکرم، خسته نباشید.